اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تسلیت این ایام. ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که امام سجاد علیه السلام از یه فرصت ویژه‌ای که فراهم شد و اصلا عقل و شهور دستگاه حاکمیت نمی رسید، یعنی موالیان و افرادی که تازه مسلمانی که از نژادهای دیگه بودن، سرمایه گذاری کرد و نزدیک تا 50,000 نفر رو تربیت داد و به اطراف و اکناف پخش کرد. همین ها بستری رو فراهم کردن که بعدن امام باقر امام صادق میتونن ازش استفاده کن. خب این خرید این افراد و آزاد کردنشون هم یک دهنکجی به اقتصاد بردهداری بود که اصلا فقاهت و تفقهش تو دوره اموی شکل گرفت. یعنی به حدی این سوددار بود، به حدی درآمدزا بود که کلی مفتی رو اینها سرخط کردن که فقط برای اینها احکام اینها رو درست بکنن و قوانین و مقررات و قواعد و یک دهنکجی به این بود و این خط شیعی ضد نجات پرستی رو در جهان اسلام به رخ کشون. اصلا معقول نبود حضرت میرفتون تو اینا رو میخردتون تو آزاد میکرد، اصلا لازم نداشت اینقدر ما 50,000 تومن میخواد ارتش درست بکنی. و این مسیر همینطور ادامه داشت در زمان امیرالمومنین، هم همینطور بود. یعنی کار امام حسین هم همینطور بود، امام حسن مجتبی هم میکنم که، اما در زمان امام سجاد به طرز عجیب غریب و گلدرشت و تو چشم این اتفاق افتاد. و عرض کردیم که اینها هم به حدی خوب تربیت میکرد، آموزش اساسی میداد که از تو اینها آدم های متخلق به اخلاق مستجاب و دعوت تو اینها میزد بیرون. بارها شهرهای کوفه و مدینه تخلیه شد از جمعیت شیعیان از ترس مسئله امنیتی. خب اینا که از رو کره زمین که غیب نمی شدن، که می رفتن به شهرهای دیگه، شروع کردن آرام 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 تشیع گسترش دادن. قبل از این که مردم شیعه بشن، سبک زندگی اهل بیت آموختن. ببین خیلی مهمه، یعنی این که اول فرهنگ، یعنی خیلی از اینها سنی هایی بودن که شبیه اهل بیت فکر می کردن. بهتر بگیم سنی های 12 امامه. این که صفویه میاد ایران شیعه میشه، ایران هول آخر رو میخواست. خیلی از شهرها که شیعه بود از سالها قبلش، کلی از اینها سنی های 12 امامه بودن، یا 12 امام قبول داشتن، اصلا جایگاه امیرالمومنین با بقیه خلفا یکی نمیدونستن. بسیار رو که همین الان بازمانداشون هم هستن، من تو مناطق برادران اهل سنت میرم میام باشون رفاقت داریم. من میپرسم مثلا در بین شافعی ها خیلی اینطوره، وقتی میپرسیم میگن آه هیچ کس علی نمیشه، صریح میگن مردم ها مردم. اسمایی که میگذاشتن تا جایی که میشد همین، یعنی آرام آرام این چطور اتفاق افتاد، این هوشمندی. و حالا در مورد امام چی بگیم آخه، چون امام قصه من و شما نیست، اما این سیاست مدار این هوش و ذکاوت رو نشون میده که چطور در عصری که در تنگنا هستی شما بتونی اینقدر خوب ورقو برگردونی، کارو برگردونی و از اون تهدید فرصتی بسازی. من راجع به بحث ادعیه ایشون و دعاها حرف نزدم، چون قبلا حرف زدم که جامعه قسی القلب رو دیگه هیچ کاری بهش نمیتونی بکنی، چون قرآن میفرماد و لعناهم، ما اینا لعنت کردیم، در نتیجه جعلنا قلوبهم قاسیه، دلاشون سنگ شد. چون دلاشون سنگ شد، ببینید، و به ما نقضه میثاقه هم و لعنه هم، عهد شکستن، در نتیجه دلشون سنگ، ما لعنتشون کردیم، عهد شکستن. یهودو داره میگه ما لعنتشون کردیم، چون ما لعنتشون کردیم دلاشون سنگ شد، چون دلاشون سنگ شد پیغمبر ذبح کردن. این دقیقا جامعه اسلامیه. قدیر عهد شکستن، ملعون شدن، دلاشون سنگ شد امام کشتن. ببینید اگه شما بتونی این سیر و این مسیر رو درست بفهمی، متوجه خب ممکن سر ما هم بیاد. برای اینکه بتونی این جامعه رو دوباره برسونی به عهد قدیر، دقیقاً این گره رو باید برعکس باز کنی. یعنی اول دلش نرم شه، از قضاوت قلب در بیاد، قسی القلب نباشه، از لعنت خدا بیاد بیرون که بتونه دوباره با امامت عهد ببنده. یعنی شاهکار حضرت سجاد علیه السلام اینه که همزمان که دارین اونجا تربیت میکنه، تو جامعه داره از طریق دعا، اشک و گریه، اصلا میراث ماست، روزه میراث حضرت سجاده، آبی نخورد و غذایی نخورد الا که با اشک چشمش آمیخت. رد میشد داشتن گوسفندی رو سر میبریدن، میرفت جلو میگفت این آب دادید؟ عمدن تو چشم مردم میورد. برای چه؟ برای اینکه بگه که آقا جون چه کار کردن با ابا عبدالله. و این از این طرف مسئله رو حل کرد. من اون خودش یه جلسه سخنرانیه، اما چون قبلا توضیح دادم اینا همینجا اینجا در همین حد اکتفا میکنم که بدون این خودش یک دنیاست. و مبادا امروز من و شما بیایم اینجا چه میدونم مثلا سینه زمین رو کنیم بلند شیم بریم از این بعد عزاداری غافل بشیم. این اشک ویژه تشیعه. شما کدوم مذهب روی زمین دارید که با گریه حال کنه؟ نداریم. اون سه قطره معروف جوهر، علم، خون، جهاد و گریه، اون دوتا رو بقیه دارن. اونا هم خون دادن برای دینشون، مسیحی ها، یهودی ها کتاب ها نوشتن، علماشون کتاب ها نوشتن، اما عشق ویژه ماست. چون این سنت الهیه، اگر کسی قسی القلب شد تمام کارشا، یا خدای نکرده امام میکشه یا جلوش امام بکشن، وای میسته نگاه میکنه انگار نه انگار، و رضایت میده به اون مثلا. خب یکی این بحث بود، یکی دیگه این که خصلت ضد عربی پنهان در موالی بود. اینها بارها و سالها توسط اعراب تحقیر شده بودن، در حالی که افرادی بودن که اینها چه رومی باشن، چه مصری باشن، چه ایرانی باشن، ستاشون کشورهای متمدن بودن، تاریخ داشتن، تمدن داشتن، مدنیت داشتن، شهرسازی داشتن، اقتصاد داشتن، قواعد و ضوابط حاکم بر اون جامعه داشتن. به یک بار اونو برداری بیارید مثلا بیا بگی برو زیر استبل رو تمیز کن. همین فیروز که اقدام به ترور خلیفه دوم کرد، این مهندس بود، تخصصش ساخت آسباد بود. آسباد به آسیاب بادی میگن، آس یعنی سنگ، با آب به چرخ میشه آسیاب، با باد به چرخ میشه آسباد، با دست به چرخ میشه دستاس. تخصصش این بود. یه روز شکایت کرد به خلیفه دوم، گفت این مغیره منو خیلی اذیت میکنه، چون غلام مغیره بود. گفت من مهندسم. گفت میتونی برام آسباد بسازی؟ فکر کن تو من جایی که آب نیست، آسباد یعنی مثلا راکتور اتمی دیگه. گفت یه آسبادی برات بسازم تو شرق و غرب عالم تعریف کنن. همونجا گفت این میخواد منو بزنه بکشه. این کنایه بود تو حرفش. مثلا یه مهندس براش دادن برده بودن اونجا مثلا بدبخت استاپ تمیز میکرد. اینا احترامو فقط از اهل بیت دیدن و در اهل بیت دیدن. یعنی اون خوی برخورد نژاد پرستانه و تبعید نژادی رو یک جا نمیدیدن. میگفتن در بین این اعراب اینا فرق دارن. حتی ماجرایی که نه یک، حالا این در سرش دعواس 50-50 مورخین و خیلی از حتی غیر مورخین هم سر این بحث کردن، سر نسب مادری امام سجاد که آیا از مادر ایرانیست یا نه. ما روایت داریم که تایید میکنه، بحث تاریخی بکنه، روایت داریم که تو روایت داریم که تایید میکنه در اصول کافی در عیون اخبار رضا که نسب ایرانی هم داشت. که اگر این رو هم به دلایلمون اضافه بکنیم، این آخر آوردم عمدن که بگم خیلی من رو این چیز ندارم، اما بریم اضافه کنیم خواهیم دو چندان میکنه. یعنی این موالی حضرت سجاد رو 50% ایرانیه. یعنی اینجوری نگاه میکردن حداقل. و همون موقع هم بیان وقتی حضرت شهربانو و خواهرشو در فتوحات آوردن به دختره یزگرد بودن، دستگیر شده بودن، وقتی آوردن خب افتخار بزرگی بود دیگه، خانواده سلطنتی رو به اسارت گرفتیم، همه جمع شده بودن که اونجا امیرالمومنین اجازه نداد مثل بقیه باشون برخورد بشه. و من پیامبر شنیدم که با بزرگان اینجوری برخورد نمی‌کنن، اجازه بدید اینا خودشون همسر انتخاب بکنن. که یکیشون با امام حسن ازدواج میکنه و یکی با امام حسین، هر دو هم سر رضا از دنیا میرن، هر دو سر رضا از دنیا میرن. اون که با امام حسن ازدواج کرده هم مادر فوت میشه هم بچه، اون که با امام حسین ازدواج کرده بچه زنده میمونه. از اونجا که نسب مادری برای عرب خیلی مهم نیست و نبوده، یعنی مرد خیلی مهمه. در مورد مادر امام سجاد میگن که مادرش که میگه ام ولد، یعنی مادر بچه، مهم نیست اسمش چیه، مادر بچه. این هم هست در کنارش. اینا که کنار هم دیگه بچینیم متوجه میشیم که سرمایه‌گذاری بسیار دقیق استادانه در حوزه‌ای که مطمئن بودیم جواب میگیریم. خب من بخوام صحبت کنم راجع به دوران امام سجاد طولانی میشه، میگذرم وارد بحث دوران امام باقر میشه. امام باقر علیه السلام سال 57 هجری به دنیا اومده، یعنی سال 61 در کربلا ایشون حضور داره و 4 سالشه. کربلا رو ایشون درک کرده، ایشون جز به همون بچه‌هایی که کتک خورده تو کربلا، این روزه‌هایی که دارید میگید یکیش امام پنجم شیعیان و درک کرده و خاطره داره هست در بود. تا 114 که 57 تا 114 تا عدد خوبه، 57 سال انقلاب، من یادتون بمونه 114 هم سوره داریم بدونید چه. نزدیک 20 سال، چون 95 حضرت سجاد از دنیا میره به شهادت میرسه، از 95 تا 114 یعنی 115 بگیر نزدیک 20 سال، 19 سال 20 سال امامت کرد. در دوره‌ای که بنی امیه در اثر اون انقلاب امام حسین، قیام امام حسین و حرکت امام سجاد، بنی امیه رو به افول، یک منطقه الفراغی فراهم شده، یک فرصتی فراهم شده که حضرات فرصت ظهور و بروز دارن. از سمت دیگه اینجا رو خوب بخوام دقت کنید، از سمت دیگه شام دوچار خلع تئوریکه. تئوری اسلامی شام که در زمان معاویه ساخته شده جواب نداده، مردم دوست ندارن، میگن شما آدم کشید، ما خوشمون نمیاد از این اسلامی که اینجور آدم بکشه، انقدر راحت خون مردم رو مباح کنه. مردم واقعی حره دیدن، دیدن کلی از صحابه و حافظان و همه چی قتل عام شدن، ناموس مردم تجاوز شده. میگه خب این چه فرقی داره با قبل اسلام، چه فرقی با جاهلیت داره؟ تو جاهلیتش این کارو نمیکردن که اینا بعد اسلام کردن. بر همین تئوری حکومتی شام منطقی ویژه‌ای اصلا شام. ببین شام اصلا پیامبر رو ندیده، شام در زمان خلیفه دوم فتح شده، اولین حاکم شام داداش معاویه یزید ابن ابی سفیان بوده، اسم اونم یزید بود، بعدش معاویه ابن ابی سفیان، بعد یزید ابن معاویه. اینا اصلا ورژنی از اسلام رو میشناسن که کی بهشون معرفی کرده؟ ابو سفیان، آل ابو سفیان. برای همین تو شام تو میتونی بگی که علی نماز نمیخونده، تو کوفه که نمیتونی بگی، تو مدینه که نمیتونی بگی. و عراقی ها از این جهت که قدرت عنایت داشته باشید، قدرت از دستشون در کوفه گرفته شده، پایتخت به دمشق رفته، ناراحتن، اقتصادشون متزلزل شده، پولی ببینید. مدینه هم از دست این شاکیه، چرا؟ چون خلیفه اول و دوم و سوم در مدینه بودن، اونها هم ناراحتن. یعنی سه قطب، کوفه، عراق، حجاز، شام، این سه تا عنصر اصلی قدرت، اونا هم شاکن، یک زمینه از قبل وجود داره. تو از نظر تئوریک شام شکست خورده، اینجاست که هر آنچه که در مدینه و کوفه رشد و نمو کرد و تئوری پردازی صورت گرفت، بلا شک توسط اهل بیت داره اتفاق افت. اصلا احد و ناسی قدرت دیده شدن کنار حضراتو نداره، بدترین اینها هم میری میبینی با واسطه بی واسطه شاگرد حضراتن، چون علم دست اینهاست. اصلا فکر کنید ما شیعه نیستیم امام را هم قبول نداریم، داریم تاریخ گذشته رو نگاه میکنیم، میگیم آقا اصلا این خانواده از نظر ژنتیکی خیلی باهوشن. چی بگیم دیگه ها؟ همه مجموع. همین شهاب الدین زهری زمانی که در مدینه است شاگردی امام سجاد کرده. جالبه این آدم با تمام خودفروختگی که انجام داد و به بارگاه عبدالملک ابن مروان رفت، علیه امام سجاد حرف نزد. هر موقع در مورد امام سجاد ازش پرسیدشون، بهترین وجه از ایشون یاد میکرد، چون نمیتونستی جز این بگی. عبدالملک ابن مروان اومد یه کاری انجام داد. عبدالملک فهمید من برای اینکه بتونم خلافت رو در شام نگه دارم بین خودمون باید چند تا کار کنم. اول باید با آل ابی سفیان اعلام براءت کنم، یه خورده از اینا فاصله بگیرم. همه امویان، بنی امیه، اینا پسرعموان، اینا بچهای مروانن، کلی هم از هم کشتن. به وقتش میرسه بهتون توضیح میدم. اولا یه اعلام براءتی بکنم، دو اشتباه معاویه رو تکرار نکنم. معاویه فقط تو شام حدیث جعل میکرد که بتونه این پایتخت رو حفظ بکنه. چیزایی میگفت که وقتی به مرغ پخته میگفتی خندش میاد، تو مدینه میشنیدم میزدن تو سرش، گفتم ببین چی چرت و پرتای نقل کردن. متاسفانه قانونی که خلیفه دوم گذاشته بود که منع میکرد نقل حدیث رو، چی شده بود؟ توی مدینه و کوفه خفقان اگر شما حدیث نقل میکردی باید برخورد میشد، شام اوپن آزاد، هر کار دلشون خواد میتونستن بکنن. این باعث شد که اصلا دو تا ورژن از اسلام مردم میدیدن. عبدالملک مروان متوجه این شده، پسر مروان، مروان یه سال هم خودش نتونست خلافت کنه، کشتنش، بچه های معاویه کشتنش. و عبدالملک اومد سر کار، این خلاء متوجه شد، اومد چیکار کرد؟ گفت من یه نفر مدنی باید وردارم بیارم حدیث بگه، نه شامی. اومد سرمایه گذاری کرد روی کی؟ روی یکی از همین افراد اسم شهاب الدین زهری. اونو برداشت آورد که واقعا هزاران حدیث نقل کرد و جعل کرد و ساخت. کار عجیب غریبی میگه. مثلا خیلی جالبه روایتش میخونی، حالا چند تا شمشب براتون میخونم ببین چه جوری این تئوری خلافت و اینا سازماندهی کردن برای مردم بدبخت که بعد 1400 سال هنوز متاسفانه دامنگیر برادران ماست. بعد 1400 سال براتون بخونم اصلا تعجب میکنید. مکه افتاده بود دست عبدالله بن زبیر، یا شهاب الدین زهری روایت جعل میکرد که سه تا مسجدن خیلی مهمن. کی گفته فقط مسجد الحرامه؟ مسجد الاقصا هم هست. از قضا اون سنگی که پیامبر پاشو گذاشت قبة الصخره به معراج رفت، ارزشش با خونه کعبه یکیه. همزمان سیستم توریستی گردشگری عبدالملک مروان به جای حج توریسم بیت المقدس برقرار کرد. میگفت داداش این ور نرید، این طرف برید. چرا؟ چون نگران بود. میگفت اینا اگر برن به مکه، مکه که دست آل زبیر افتاده، فرصتی فراهم میشه که این شامیایی که هیچی از این ور نمیدونن یهوی مواجه میشن با کلی دروغ، از بیخ و بنیان میریزن به هم. اینجوری هم بود دیگه، تو موارد متعدد من همین شبای گذشته نقل کردم، طرف میرسه شروع میکنه فحش دادن به اهل بیت. ببین با خودش میگفت اینا کافرن. روایت‌های جعل شده اینا شنیده بودن که اصلا لله و لرسوله فحش میدادن به اهل بیت، لعن میکردن و تعجب میکردن که چرا دستگاه خلافت علنی با اینا برخورد نمیکنه. بعد یه میرسید به محسن، میدید چقدر مؤدب، چقدر مهربون، با آیات قرآن داره با من بحث میکنه، هیچ کدام نمیتونم جواب بدم. بابا اینقدر عجیب که من تو شام حضرات و خارجی جا زدن وقتی کاروان و سرار رو بردن، در وقتی برگشت میبینه عجب داره با اذان با ما مناظره میکنه، با آیه قرآن داره با ما مناظره میکنه، میریختن به هم. پس این خطر بود سمت مکه برن. سری جناب شهاب الدین زهری کامپیوترشو در آورد و دو تا روایت تایپ کرد و داد بیرون، پرینت گرفتن. بعد یک نظامی داشتن، یک سیستمی داشتن، سیستم قوالها و نقالها. اینا شروع میکردن پخش کردن، بخشنامه حکومتی میشد میرسید دست تمام امام جماعت ها. افرادی داشتن پول میگرفتن، اینا تو کنجا و زاویه ها تو مساجد میشستن، مردم دور خودشون جمع میکردن، گفت بیا براتون تعریف کنم. اینا پیغمبر شنیدم، اینا کی شنیدم، اونا کی شنیدم. یعنی اینا اراده میکردن تو چند وقت بعد مثلا میدید کمتر از 6 ماه کل یه مطلب پیچیده همه جا. خطر این بود که اینا مواجهه با دستگاه رسانه‌ای مدینه پیدا نکنن، مکه پیدا نکنن. با عراق که اصلا دشمن خونی ان با هم شامیا. عبدالملک آدم مقتدری بود، اصلا تعریف مسلمان اسلام رو تو مکتبش در زمان این انجام شد برای اهل سنت. تا قبلش اصلا کلمه مسلم خیلی رواج نداشت، میگفتن مؤمن یا مهاجر. میخواستم بگم میگفتن مؤمن. این اومد تعریف کرد. سکه ضرب کرد، دینار درهم، سر و سامون داد به خیلی چیزا. از نظر جغرافیای سیاسی و نظامی تا مرزهای چین حکومت اسلامی رفت، تا مرزهای چین، و اصلا هم کوتاه نمی اومد. شما این تو برخورد با عبدالله بن زبیر کیو میذاره مسئول که برو اونجا رو جمع کن؟ حجاج بن یوسف. حجاج هم اومد رفتن اون بلندی منجنیق گذاشتن، کعبه رو با خاک یکسان کرد، اومد حجر الاسود رو چهار تیکه کرد. آقا دیگه همه کف کردن، گفتن این دیگه چیه؟ عبدالله بن زبیر رو مثل، چون امام حسین فرمودیم، میگه مثل گوسفند تو کسی که تو مکه سر بریده خواهد شد، اینجا سر برید، هر کی اونجا بود قتل عام کرد. خبرش یه جوری پیچید، میگه اصلا کوتاه نمیومد، قتل عام. اما کاردان آوردنش، میگن آقا خوب از نظر سیاسی بالاخره مرزا رو تا اونجا برد و سر و سامون داد، و خیلی روی این تأکید داشته. دقت بفهمید، تو حوزه خلافت من یک ورژن از دین باید بره بیرون، ورژن مورد تایید دستگاه حکومت، نه ورژن های دیگه که میخواد توی مدینه و مکه و عراق اینا بزنه بیرون. سر سامون دادن به قرآن، قرآن رو باید اینجوری بخونید، با این لهجه که من میگم باید بخونید، تا این جزء حتی وارد شد. ابن خلدون میگه عبدالملک ابن مروان از خلفای بنی امیه و عرب و جهان اسلام است. او در امور مملکت به سیره خلیفه دوم عمر ابن خطاب عمل مینمود. ابن تختقی میگه عبدالملک ابن مروان اولین کسی بود که مردم را منع کرد از امر به معروف. امر به معروف ممنوع اعلام کرد تو حوزه حکومتیش. شما حق نداشتی به نفر بگی که آقا این کار درست انجام بده. حالا امام حسین میگه من برای چی قیام کردم؟ امر معروف نهی از منکر. مسئولیت پذیری اجتماعی رو باش برخورد کرد، میگه شما حق ندارید این کار رو، هر چی من حکومت میگم اصلا به شما ربطی نداره. تو نخستین، تو اولین خطبه که به خلافت رسید این جملشه: شما دیگران را به تقوا فرا میخوانید اما خود را فراموش میکنید. به خدا سوگند از این پس کسی مرا به تقوا فرا بخواند، گردن او را قطع خواهم کرد. همه مردم هم گفتن والله بالله گردن را قطع خواهد کرد، دیدیم. یه ترس فراگیری توی جامعه را حاکم کرد. مردم انتظارشون گفته تو حاکم اسلامی؟ این مردمی هن که حکومت امیرالمومنین تو ذهنشونه، که شبیه ساده ترین افراد زندگی میکنی. تو چه وضعش، این چه وضع خونه زندگیته، چرا بالا شهر زندگی میکنی، بی خود میکنی بالا شهر زندگی بکنی، تو باید بیای پایین زندگی بکنی. پیامبر ما اینجوری نبوده. علی ابن ابی طالب نه به عنوان امام، به عنوان خلیفه اینطوری نبوده. اینا کجا تو در آوردی؟ در پاسخ، چنین چیزی رو از ما نخواهید که خود به آن عمل نمی کنه. گفت هر ما خودت مثل بدبخت بیچاره زندگی کن، از منم بخواید، من دوست دارم اینجا زندگی کنم، به شما هیچ ربطی نداره. فرمایشی دارید شمشیر، همین که هست. تو الان هستن کسایی که به سیره عبدالملک ابن مروان عمل میکنن. کاری نداشته باشید فلان مسئول داره چیکار میکنیم. خیلی غلط میکنی که کاری نداشته باشیم، خیلی بیجا میکنی که کاری نداشته باشیم. ما اینجا مشکی تنمون کردیم، اومدیم عزای امام حسین که یاد بگیریم که کارگزاران نظام اسلامی باید در مسیر باشن. چرا انتقاد میکنید به فلان مسئول و نمیدونم خانوادش و فلان؟ معلومه که انتقاد میکنیم، هم خودتو باید جمع کنی هم خانوادت. اگه نمیتونی تو خانوادتو نمیتونی جمع بکنی، چجور باید مملکتی رو جمع کنی؟ اگر اون خانوادت رو نمیتونی جمع بکنی، اعلام براءت رسمی هم بکن، بگونه با هیچ ربطی ندارن آن مردم. مگر نبود در روز عاشورا مردمی که پسر در اون سپاه بود، پدر در این سپاه، برادر تو اون سپاه بود، این یکی برادر تو این سپاه. من تو سالهای گذشته نقل کردم، مثالهایشو زدم. برادر جلوی برادر شمشیر کشید، چنان جنگید که برادرش که تو سپاه عمر سعد بود
ابا عبدالله رو لعن میکرد زبانم لال، میگفت ببین چجوری برادر منو گمراه کردی تو که اومد توی فرقه تو و کشته شد تو این راه.
ما سکوت کنیم؟ هیهات.
اما این ضوابط و قواعد هم داره، یعنی باید جوری باشه که مراقب باشیم جامعه دوچاره خطای محاسباتی نشه. هدف از امر معروف نهی از منکر اینه که جامعه آگاه باشه هزینه منکر و گناه و اشتباه و قانون گریزی رو برای همه ببریم بالا، علل خصوص مسئولین، چون اونها هستن که الگوی اجتماعی هستن. آنچه که در ذهن مسئولین است زندگی مردم عادی میشه. بتونید مسئولین اونجا که فکر میکنن مردم اونجوری زندگی خواهند کرد. الناس علی دین ملوکه هم. نمیشه ما سکوت کنیم، اما از اون طرف مراقب باشیم که نقض غرض صورت نگیره. هدف شما که جامعه روش بده کنه، بیا جامعه رو دوچار اضطراب کنی، دوچار تشویش کنی، غلط. برخورد با بلندگوهایی که و افرادی که تذکر میدن نسبت به انحراف از معیار از اصول قطعا خطاست. حتی بنده معتقدم تا حدودی باید مسامحه هم کرد، یعنی یه جایمون از اون اصول از اون چیزا زدن بیرون، اون بلندگوها، اون آلارم دهنده، اون هشدار دهنده، نباید خاموششون کنید، والله اشتباهه. گربه رفته سراغ ماشینت، آژیر ماشینت در اومده، تو نباید دزگیر از کار بندازی، چون تضمینی وجود نداره تا صبح دوز سراغش نره. میگه این بی خوده، گربه هم میره داد میزنه، عیبی نداره، مهم اینه که داره داد میزنه. چطور چیزی رو که در یک مسئله شخصی برای اموال خودتون قائلید و انجام میدید برای حکومت و حاکمیت که تأثیری کلان دارد بر مردم انجام نمیدید؟ امیر المومنین علی علیه السلام اشعث ابن قیس رسما وای میسن تو مسجد فوش میداد به امیر المومنین. بابا غیرتی میشدن دور برای امیر المومنین، گفتن آقا ما بریم بزنیم دهن اینو خورد کنیم. حضرت میفرمود داره حرف میزنه، با حرف جواب باید بدیم. هر موقع شمشیر دست گرفت امنیت اجتماعی رو به خطر انداخت، برید سراغش. نحن ابناء الدلیل، ما باید پاسخ داشته باشیم. این خطر بزرگی جامعه رو تهدید میکنه. یعنی شما نگاه کنید سیستم مقابل ابا عبدالله هزینه سازی میکرده برای امر معروف. این پارادایم فکری آل امیه است، این پارادایم فکری حکومت شامه، نه حکومت ابا عبدالله که میفرمان من هدفی جز امر معروف و نهی از منکر ندارم. تا جایی که میشه عرض کردم حتی باید تا جایی مسامحه به خرج داد. و افرادی که امر معروف نهی از منکر میکنند بدونن نقض غرض صورت نگیری، یعنی تو میخوای جامعه رشد بدی، یه جایی دید و در اثر عمل جامعه دوچار اختلال در محاسبات شده، یعنی یه جوری شده که فهم کنه همه دزدن، این بد عمل کردی دیگه، اشتباه کردی دیگه، یا تصورش از حجم فساد از خود فساد بیشتره، این یعنی اشتباه عمل کردی دیگه، بعد معقول عمل کرد. حالا راجع به خانش بلندگوهای حکومتی درباره فساد هم در ادامه صحبت میکنم، جالبه. بعد از عبدالملک ابن مروان دو تا از پسراش خلیفه شدن، یکی 3 سال ولید و بعدیش سلیمان، فکر کنم 10 سال 13 سال در مجموع اینا خلافت کردن. بعدش پسر عموشون شد خلیفه، عمر ابن عبدالعزیز، که توی بنی امیه جز خوباشون بوده. ببین بده ها خوب نسبت به اونها، مثلا منع حدیث رو برداشت، فدک رو برگردوند، و این یک اشتباه سیاسی بود چون با بازگردوندن فدک تأیید کرد که قصب شده بوده. مورد نقد قرار گرفته این کارش، مورد انتقاد قرار گرفته در طول تاریخ توسط همسایه بغلیمون. و فدک رو برگردون. این منع حدیث رو وقتی برداشت از کی استفاده کرد؟ دوباره رفت سراغ همین زهری. فکر کنم سال 124 هجری فوت شده باشه، 50 خورده ای به دنیا آمده، 124 اینا فکر کنم فوت شد. بعد غرق در نعمت کردن این زهری رو، نه تنها یه بمونه حد، نه شد مسئول اون کار. یعنی بقیه میمدن پیشمون میگو برو تو رو این حوزه کار کن، تو برو رو این حوزه کار کن، همه رو پخش میگه، همه رو تقسیم میکرد. بعد از عمر ابن عبدالعزیز باز دوباره دو تا دیگه از پسرای همون عبدالملک به خلافت رسن. یعنی در مجموع اینو 4 تا از پسراش خلیفه شدن. یه برهی فقط یکی از پسرامو اومده وسط، عمر ابن عبدالعزیز بوده. خلاصه این که چه پارادایمی فکری در مردم غالب کردن در این سالها راجبش حرف بزنیم، خیلی جالبه، عنایت داشته باشید. میتونم بگم یکی از اصلی ترین اتفاقاتی که افتاد پارادایم اشعریگری و جبرگرایی بود. اینو دقت کنید، من رگه هایی از اینها رو بعضن در جامعه خودمون میبینم که توسط برخی از تئوریسین ها داره دامن زده میشه بهش. من نگران این اتفاقم، انشالله از سر نادانستنه. اینه که اگه با سیره اهل بیت آشنا باشی کلا سرت نمیری تو زندگی خودت. انقلابگری درسته، منطقیه، معقوله، متعادله، عدالت محوره، عقلانیت داره. چند تا چیز جا افتاد. اول اینکه الملک لمن غلبه، حکومت مال هر کسی که غالبه. چرا؟ چون برخلاف ما که کاملا مشخص امام چجوری انتخاب میشه در تشیع و سمت خداست، اهل سنت اصلا سیستم چیزی ندارن. چرا؟ چون هر کدوم از خلفاشون یه جور انتخاب شده. خلیفه اول که تو سقیفه انتخاب شد، چند نفر جمع شدن دور هم دیگه، دعوایی شد، درگیری شد، سعد ابن عباده دندش یکی از با برانکار آوردنشون تو پریدنداش میمرد و چند وقت بعد گردنش زده شد و گفتن جن کشته شد، یه قصه هایی. خب شد سقیفه. خلیفه دومو کی تعیین کرد؟ خود خلیفه اول. حالش بد بود، حالش خیلی بد بود. من که معتقدم خلیفه اول به سم کشته شده و چیزی هم دارم، یعنی فرضیه دارم که کار کیا بوده. هی بیهوش میشد، هی به هوش میومد، عثمان کنارش نشسته بود. بعدها اومدن با خط عثمان بود، گفتن که خلیفه اول بیهوش میشد به هوش اومد، گفت بنویس عمر ابن خطاب، او شد خلیفه. یعنی با وصیت خلیفه اول، در حالی که عنایت داشته باشه، در حالی که چی؟ استیبل نیست، بیهوش میشه به هوش میاد. استوب 7 جای صحیح بخاری، صحیح‌ترین کتاب بردان اهل سنت، چی اومده؟ که پیامبر فرمود تونی به صحیفت و دوات، برای من قلم کاغذ بیار، اکتب لکم شیئا لن تزلوا بعدی، براتون یه چیزی بنویسم که بعد من گمراه نشید. میگه جناب خلیفه دوم برگشت، گفت ان الرجل لیحجر قلب علیه الوجه، ای داره هزیون میگه، هزیونگویی برش غالب شده، بده من قلم کاغذ رو گرفت شیکوند پاره کرد انداخ اون طرف، دعوا شد. پیامبر ایراد داره بگه، یکی دیگه بگه ایراد نداره، اینا حجت های خداست برای کسی که دنبال حقه. جناب خلیفه دوم خلیفه بعدی رو چجوری تعیین میکنه؟ شورای 6 نفره میذاره. این شو 3 مدل تا الان. خلیفه چهارم که امیرالمومنینه چجوری انتخاب میشه؟ عموم مردم ریختن، دموکراسی عمومی، رأی عمومی مردم، اینم یه مدل. خلیفه پنجم چی؟ شمشیر کشیده معاویه. آقا پس چه مدلی خلیفه تعیین میشه؟ هر مدلی. پس ولش کنیم چه مدلی تعیین میشه، بیایم یه جمله دیگه بگیم، الحق لمن غلب، حق با هر کسی که به هر طریقی به هر حال خلیفه شد. درست شد؟ ببینید تئوری ها از کجا میاد بیرون. الحق لمن غلب، حالا یزید غلب یا نه؟
بله.
بیعت کردن باشه نه؟
بله.
خب الان امام حسین اینجا چیه؟ یه نفر که میخواد خلاف جریان آبشنا کن، راهکار ببین راهکار چی. این ایده و تئوری بلا فاصله بعد از شهادت پیامبر به سم انجام شد. عده‌ای از مسلمانان خلافت جناب ابوبکر رو قبول نکردن، نه از این جهت که طرفدار امیرالمومنینن، نه از این جهت که طرفدار قدیرن، نه از این جهت که کی گفته تو خلیفه شی؟ چرا من نه؟ مثل مالک ابن نویره و امثالم. اینا معروف شدن به مرتدها، اصحاب رده، به قول میگم رددا. ها؟ چی کار کردن؟ قتل عام شدن. خالد ابن ولید و فلسطاد قتل عامشون کرد. گفتم دیگه همون شب سر مالک ابن نویره رو برید گذاشت زیر دیگ، باش غذا درست کرد، با زنش هم زنا کرد. زنا در اسلام، زنی که حداقل واسه عدش تموم بشه اگه میخواد، که توش موندن دیگه، خیلی میخوان مسمالش کنن، نمیدن چیکار کنن. عیبی نداره چون تمام صحابه عدالت دارن، قاعده است دیگه. اینم یکی از قواعد بود که ساخته شد. همه صحابه خوبه، هر کاری کرده باشن میرن بهش، غلط اضافه به بررسیشون به شما نیومده، بی خود میکنید در مورد صحبت. اجتهاد کرده، عمل کرده، مهم اینه که متعهد دلشون خبر داره، نیتشون خالص بوده، بهش دم میرن، غلط اضافیش هم به شما نیومده. چش به خدا قسم ما میگیم 14 نفر معصومن، اونم خدا اسمتو بهشون داده، همونجوری که به بقیه پیغمبرو اسمت داده. اینا میگن 100,000 نفر از صحابه معصومن. چه نوع اسمتی؟ او امام اجازه گناه نداره و نکرده تو تاریخ، اما نمیبینیم، اما این اجازه گناه هم داره، اما میره بهش. خداکینی خیلی خفن تره که جز اینه. خب هدف از این تئوری چی بود؟ که شما حق نداری مخالفت کنی با حکومت. شروع کردن بحث کردن تو مساجد. آقا الان من اینو میذارم اینجا، خدا خبر داشته یا نداشته؟ یارو بالا منبر میگفت، یه کاساب میدادن دستش، میگفت، گفتم بله خبر داره، پس من بدون اذن خدا هیچ کاری انجام ندادم، پس هر کاری ما میکنیم خدا قبلش خبر داره. راست میگه. خب حالا کی خلیفه است فلانی؟ برید با خواست خدا مخالفت کنید این مردید. متوجه شدید؟ همه قفل. عجب، بریم با خواست خدا مخالفت کنیم. ببین برگ بی اذن خدا از درختی بگید نمیفته. و ما تسقط من ورقتن الله یعلمها، هیچ برگی بی اذن خدا از درخت نمیفته. برگ بی اذن خدا از درخت، یارو اومده خلیفه شده، حاکم شده، خب یه طریق اولا و خواست خداست، حالا برو اون عزلش کن. یه دونه چه سیستمی رو داشتن باش می جنگید؟ چی رو داشتن جا مینداختن؟ من بعد روایتش براتون چند تا بخونم. شاخص‌های پارادایم فکری چی بوده؟ اگه بتونیم تمامش کنیم خیلی خوبه. خب نشدم، بقیه‌شو فردا براتون میگم. شاخص‌های پارادایم چارچوب فکری چی بود؟ یک دست از روایات با این مضمون که پیامبر فرموده هر کسی از حاکم و سلطان فاصله بگیره، یعنی تفرقه جدا کنه، گروه جدا بکنه، از جماعت جدا بشه و با این وضعیت بمیره، به مرگ چی مرده؟ جاهلیت. شروع کردن ساخت. اینا که براتون میگم تقریبا 95% چیزی که براتون میخونم مولا درز سندش نمیره، مبتنی بر فاکتورهای سالم بودن و درست بودن سند حدیث برادران اهل سنت، که دیگه اصلا هیچ یه دونه مشیه من اینجا چیلی چشوش نداره این چیزا، الحمدلله. خب صحیح بخاری دیگه سالمه، دو تا کتاب دارن برادران اهل سنت، صحیح بخاری صحیح مسلم، دیگه میدونی همش صحیحه دیگه، اسمش روشه، میگن صحیحه این دوتا. یا مثلا میگه کسی داره مثل حاکم نیشابوری که اومده مستدرکون علی صحیحین نوشته، گفته آقای محمد ابن اسماعیل بخاری که صحیح بخاری مال توه، تو بر چه مبنا این حدیث آوردی؟ بر این مبنا که این آدمایی که نقل کردن آدمای درستی ان. خب این آدما فلان حدیث هم نقل کردن اما تو نیاوردی، یعنی بر مبنای تو اونم باید میآوردی، اونا رو هم جمع کرده، مستدرکون علی صحیحین، صحیح بخاری و مسلم. صحیح بخارید. رسول خدا فرمود کسی که از حاکمش آزرده شده باشد باید صبر کنه. به درستی که هر کس از سلطانش به اندازه یک وجب دور شود به مرگ جاهلی از دنیا رفت. یعنی نباید دچار افتراق بشی. این کلمه جماعت مهمه. همین الان به برادران اهل سنت میگن اهل جماعت. یعنی اونی که جدا شده کیه؟ مثل شیعه، مثل خوارج. اینا به مرگ چی میبینن؟ اینها مبانی فکری تکفیره. از تو اینا در میاد که کافر کافر نیست. حالا صبر کنید جالبتر میشه. دوباره صحیح بخاری، رسول خدا فرمود هر کسی از حاکمش چیزی، گفتار یا کردار ناخوشایندی ببیند باید بران شکیبا باشد. باید صبر کنیم. به درستی که هر کس از جماعت به اندازه یک وجب بیگرش یه وجب فاصله بگیرد و در آن هنگام بمیرد به مرگ جاهلیت مرده. مسلم هم هر دوتا این روایت رو آورده، دوتاشو یکی کرده. دقت بفرم، هم صحیح بخاری هم صحیح مسلم. دسته دوم روایات چی هست؟ میگه هر کسی در مقابل حاکم زمانش بیسته و بنای مخالفت با او داشته باشه از اسلام خارج شده و حبل المتین اسلام رو رها کرده، دور انداخته. مستدرک حاکم نیشابوری بنابر شرط صحیحه، انگار صحیح بخاری صحیح مسلمه، رسول خدا فرمود کسی از جماعت به اندازه یه وجب جدا بشه رشته اسلام رو از گردنش باز کرده است. حالا یه نکته عجیب بهتون بگم. ببین جائل چیکار کرده. این روایت ها رو کی از پیامبر شنیده؟ فکر میکن تو سند حدیث کیه؟ دوتای اولی ابن عباس، سومی ابوذر. این جاهایی که میخواستن حدیث جعل بکنن این احادیث رو به کیا نسبت دادن؟ به همون کسایی که این کار رو کردن، به اون کسایی که به اهل بیت چی بودن؟ نزدیک بودن. اینجوری جعل کردن. گفته منفو ابوذر بنده خدا روحش خبره، تبعید تو ربزه، بعد همونجا هم زدن کشتنش. میگه آقا من از ابوذر شنیدم. کنتور میندازه داری داداش صداشو ضبط کردی برای با موبایلت فیلم گرفتی برد بیار، اثر انگشت ابوذر برد بیار ببینیم، ما میشناسیم. خیلی جالب میشه. مسند احمد ابن حنبل، دیگه این اسمشون دیگه میدونیم، مسند احمد ابن حنبل یه امام حنبلی هاست. چهار تا شاخه اهل سنت، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، امام حنبلی هاست. عربستان سعودی حنبلی هست. وهابیت از تو حنبلی ها اومده بیرون. میگه قاسم بن عوف از شخصی نقل کرد که ما برای ابوذر میخواستیم چیزی ببریم، رفتیم به ربزه. ابوذر تو ربزه چیکار میکنه؟ ابوذر جز منتقدین اصلی عثمان، اینقدر انتقاد کرده که گرفتن برداشتن بردنش تبعیدش کردن کجا؟ به شامات، جایی که چی؟ اسم اهل بیت فوشه. گفتم میبریم اونجا میذاریمش. خب دوربرش اصلا نمیتونه ارتباط برقرار کنه، یارو مثلا وردی ببره مثلا کافرستون بذاری. ها اینه دیگه کار خدا را. ابوذر همونجا در حد همون روستایی ها و این بادیه خشک و درب داغون شروع کرد تبلیغ کردن که 1400 سال بعد اون اسم شد حزب الله لبنان. شیعیان شامی شیعیان ابوذرن. حالا حدیث رو گوش کنم، یعنی اصلا به خاطر انتقاد به حاکم رفته اونجا. این خیلی بانمک. میگه از شخصی نقل میکنه اینجا که حالا رجلان یه نفر گفت، اینش هم باز جالبه. میگه رفتیم میشه ابوذر یه چیزی بسش ببریم سر رایی در ربزه به او تحویل دهیم. با آنجا آمدیم سراغش رو گرفتیم، گفتن او درخواست زیارت خانه خدا رو از حکومت کرده و برایش اجازه صادر شده است. گفتش پاسپورت رو دادن بری حج بره، گناه داره. ما هم به دنبال او به منا رفتیم و در آنجا او رو پیدا کردیم. خب در آنجا گفته شد که عثمان نماز را 4 رکعتی خوانده است، که میدونید اون نماز 2 رکعتی میخونن. برای اولین بار خلیفه سوم اونجا نماز 4 رکعتی خوند، که هیچ کس این کارو نکرد، نه خلیفه اول، نه خلیفه دوم، نه پیامبر 2 رکعتی نماز میخونن. عثمان برای اولین بار 4 رکعت نماز خوند. عثمان اولین کسی که از بنی امیه حاکم شده دیگه. بعد نماز 4 رکعتی خوند و این امر بر ابوذر گران آمد و سخن درشتی به زبان آورد. گفت سخت شده یه تیکه هم انداخت. و گفت ما با رسول خدا و ابوبکر و عمر در اینجا دو رکعت نماز خوانده ایم. سپس ابوذر ایستاد و خودش 4 رکعت نماز خوند. چیم داداش تو همین نداشتی فوش میدادی خودت چرا 4 رکعت مثلا؟ گفت آها صبر کنی پس براتون بگم. برای ابوذر گفته شد تو بر امیر مؤمنان عیب گرفتی، یعنی بر خلیفه سوم، اما خودت 4 رکعت خواندی. ابوذر گفت اختلاف شدید این است که ما با فرمایش رسول خدا مخالفت شود که ایشان برای ما خطبه خواند و فرمود بعد از من سلطان و حاکمی میآید، پس او را ذلیل نکنید، و کسی که بخواهد او را ذلیل کند از ملت اسلام خارج شده است، توبه اش هم قبول اصلا نمی شود تا اینکه این شکاف را پر کند. گفت درسته، اما من خب از پیامبرم شنیدم من حق ندارم مخالفت کنم، میدونم دو رکعت درست، پس 4 رکعت. الله اکبر، اینجوری حدیث ساخت. یعنی ببین بزرگترین مخالف عثمان رو می‌بینی؟ خودش اصلا شد چی فرمایید؟ یه دوتا اونجا میگه یه حرف درشتی هم زد، این قشنگ برای اینکه چیز کنه، تعادل رو برقرار کنه توی بافتن. یعنی قشنگ ماسمال کردن بدعت در اسلام، نماز تغییر داده از زبان کی؟ از زبان بزرگترین مخالف، برای سرپوش گذاشتن. ابو دردا گفت رسول خدا در میان ما ایستاد و برای ما خبر داد همانا بهشت برای کسی است که برای کسی که عصیان میکند حلال نیست. گفتش که کسی که گناه کنه که بهشت نمیره. آقا ملت دارن قرآن میخونن و تو قرآن اومده که گناه کنی چه بلای سرت میارم. حدیث میاد یه جوری جل کنی که بخوره لامصب با قرآن لااقل. کسی که بیعتی را نقض کند خداوند را در حالی که دستش بریده است ملاقات میکند. یعنی چی؟ یعنی دست بیعت نداده یا حجتی در دست نداره، کنایه از اینه. و کسی که از فرمان سلطان عمدن خارج شد به تحقیق ریسمان اسلام از گردنش بیرون شد. یکی دیگر رو از معاویه گفت. میگه معاویه گفت هنگامی که ابوذر به روزه تبعید شد کاروانی از اهل عراق به دیدار او رفت. گفتن ای ابوذر خبر آن چه انجام داده ای به ما رسیده است، پس بیا قیام کنیم. خب بیا دیگه با هم یه قیامی را بندازیم. پرچمی بلند کن، مردانی دورت جمع می شود، آنگاه هر کاری بخوایی انجام می دهی. ابوذر گفت صبر کنید ای مسلمانان، زیرا من از رسول خدا شنیدم که فرمود به زودی بعد از من حاکم می آید، پس او را عزیز بدارید. هر شخصی که بخواد او را ذلیل کند گویا شکافی در دین ایجاد کرده است و توبه از او پذیرفته نمی شود مگر اینکه عزت سلطان را همانند قبل برگرداند. گفت آقا من خودم سردسته همه یاغیان، من میگم بشینید سر جاتون، پیغمبر به من گفته بود. اینم جالبه، عبدالله بن عمر پسر خلیفه دوم جزو فقهاست، یعنی بسیاری از روایت های درجه یه که اهل سنت از عبدالله بن عمره. رفت به سمت عبدالله بن مطیع، همون زمانی که واقعه حره توسط به دستور یزید اتفاق افتاد. عبدالله بن مطیع گفت برای ابو عبدالرحمن بالش بگذارید تا تکیه بگذارید، تکیه کنه براش، بالش براش برید. ابن عمر گفت من نیامدم تا بنشینم، آمدم تا این سخنی را که از رسول خدا شنیدم بیان کنم. حضرت فرمود کسی که دست از طاعت حاکمی بردارد روز قیامت بدون حجت و دستاویز خدا را ملاقات میکند، و کسی که بدون بیعت بمیرد همانند مرگ جاهلیت مرده است. صحیح مسلم. اینا گفتم برات، همین عبدالله بن عمر وقتی حجاج ریخ مکه رو با خاک یکسان کرد دوید بره باش بیعت کنه. بعد ببخشید یه خانواده نشسته تو جمع داخل پاکت میگیم خیلی بازش نمیکنیم. گفتن جناب حجاج مشغوله. گفت من باید باش بیعت کنم. رفتم گفتم آقا این قفلی زده میگه میخوام با تو بیعت کنم. گفت بهش بگو بابا ما مشغولیم نمیشه. گفت اصلا من نمیشه. یه فکر کن. گفت بس باشی بیاد. یه رفت اونم دستش بند بود بنده خدا با چند با یه عده مشغول کارهایی بود. خب با یه ادهی گروهی، بعد خدمت شما عرض کنم پتو انداختن رو خودشون، پا رو از زیر پتو داد بیرون، گفت با پایم بیعت کن. گفت دست به پاش گذاشت، با پاش بیعت کرد رفت. کسی که با دست حسین بیعت نکنه با پای حجاج ابن یوسف بیعت میکنه، اراده الهی. مردم مدینه ای که با امام حسین نگاه نداشتن، مکه ای که امام حسین نگاه نداشتن، و کوفه ای که به امام حسین پشت کردن، ببینید تو تاریخ چه بلایی سر ستا این اومد. واقعه حره در مدینه، حمله حجاج ابن یوسف به مکه و به خاک سیاه نشوندن کوفیا که هنوزم ادامه داره. اصلا کوفه تلسم شده، هنوزم ادامه داره بعد 1400 سال. یکی خدا همینطوری نکبت میگیره کسی که امام معصوم پس بزنه. جامعه که امام معصوم پس بزنه وعده الهی آی قرآنه. تو عبرت های بنی اسرائیل مفصل براتون باز کردم که خدا میگه اینجوری نیستش که تو عهد ببندی بعد خدا نخواستیم حکومتو قیام اسلامی نخواستیم، نه پدرتو در میارم. سنانی میگه عبدالله ابن عامر از پدرش نقل کرده از عامر که رسول خدا فرمود همانا به زودی بعد از من امیرانی میآیند که نمازشان را سر وقت و یا با تأخیر میخوانند. اگر سر وقت خواندند با آنها نماز بخونید، به نفع شماست. اگر با تأخیر با آنها نماز خواندید، به نفع شما و به ضرر اونهاست. چون نماز با سر وقت خون، میگه اگرم اون با تأخیر خون، تو هم وایس تو بازم به تأخیر بخون، تو ضرر نکرد، اون خودش ضرر، یه چیزی بین خودش و خداش، به تو ربطی نداره، تو فقط تبعیت کن. کسی که از جماعت دور شود همانند مرگ دوران جاهلیت مرده است و کسی که پیمانی را بشکند و بمیرد در روز قیامت بدون حجت محشور میشه. مستدرک حاکم از ربیعی داریم که میگه پیش حذیفه رفتم. حذیفه هم از اون صحابه درجه ای که ببین ابوذر ابن عباس که بنی هاشمیه، چه کسایی دارن نقل میکنن. در شبهایی که مردم میخواستن بر عثمان خروج کنن، حذیفه گفت ای پسرم قوم تو چه کار کردن؟ گفتم از چه حالشان سوال میکنی؟ گفت چه کسی آنها را بر علیه این مرد به خروج وادار کرده؟ نام مردی از آنها را بردم. حذیفه گفت از رسول خدا شنیدم که فرمود هر کس از جماعت مسلمانان جدا شود و امیر خود را عوض کند، خدا را در حال ملاقات میکند که بر این کار حجتی نداره. حالا حذیفه رو میدونی به چی میگفتن؟ لقبش چی بود؟ حذیفه منافق شناس. حذیفه سر ماجرا که پیامبر میخواستن در عقبه ترور کنن، شطر پیامبر میخواستن بزنن تو دره، یه رعد و برقی زد، نور اومد اونجا رو گرفت، حذیفه 12 تا اینا رو دید. از اون 12 تا 3 تاشون به خلافت رسیدن. روزه باز نخونم. ابن حزم اندلوسی روایتو میاره، جالبه. روایتو میاره میگه ببینید این حذیفه چیا دیده؟ این اسمارم گفته این 12 تا رو. اما این صحیح نیست. میگه چرا؟ میگه این آدم توی سلسله راویان این آدم درست نیست. باگ ماجرا میدونی کجاست؟ اون آدم از راویای صحیح مسلمه، یعنی جسارتن نمیتونه درست نباشه. معلوم دیگه خواست پیغمبر ترور کنه، بعد پیغمبر سرشو زمین گذاشت که ما قبول کنیم، کی بعد تو بر ما تعیین کنی کی خلیفه باشه؟ خدا میدونیم کی بعد باشه، بسته بودن به ترتیب کی بعد باشه. مثلا چون نوشته میگه گفت کیو بنویسن؟ گفت همون که بعد مینوشتی و بنویسی که اون شد. درمون هم بساز میشه حرف بزنه. بله دسته از روایتو خیلی جالبه. آروم آروم ببین اینا هی دارن مردم از معروف پس میزنن، از این حد که آقا حالا نمازش هم اون خودش میدونه. اینجا دیگه گفت آقا ما تا چه حد دیگه عدول کنیم؟ حاکم دیگه چیکار کنه ما دادمون در بیاد؟ گفت ببین اینجا ببین چیه. گفتن نماز بخونه کافیه، بقیه کاراشو دیگه کار نداشته، همین که نماز بخونه حاکم اسلامیه. اصلا نماز خوندن حاکم عرف جامعه شده بود، یعنی اصلا به دید نماز خوندن نبود، یه بخشی از انگار سنت اجتماعی بود. عوف ابن مالک اشجعی میگه از رسول خدا شنیدم که فرمود بهترین پیشوایان شما کسانی هستن که شما آنها رو دوست میدارید، آنها هم شما رو دوست میدارن، شما به آنها درود میفرستید، آنها هم به شما درود میفرستن. بدترین پیشوایان شما کسانی هستن که شما آنها رو دشمن میدارید، اونها هم شما رو دشمن میدارن، شما آنها رو لعن میکنید، اونها هم شما رو لعن میکنن. با هم خوب باشید. عرض کردم رسول خدا آیا ما در این زمان آنها رو رها نکنیم؟ با آنها وارد جنگ نشویم؟ بشویم؟ چه کنیم؟ یارادم خوبی نیست چیکار کنیم؟ حضرت فرمود نه، تا زمانی که آنها در میان شما نماز میخوانن ایرادی ندارن. آگاه باش اگر حاکم بر شخصی ولایت پیدا کرد و از او معصیت خدا را دید، معصیت خدا را دید، فقط از ارتکاب آن چیز ناخوشایند خودش اعلام به راحت کنه، اما دست از اطاعت حاکم بر ندارد. صحیح مسلم. آقای مسلم نیشابوری در صحیح خودش روایت رو نقل میکنه از ام سلمه. ببین تو زن پیغمبر سراغ کی رفتن؟ ام سلمه. که چی؟ در این حد بدونید که وصایای امامت دستش بود. دو مرتبه امام زمان وقت میخواسته به جای بره به شهادت، وصایای امامت رو سپرده به ام سلمه. ببین کی ام سلمه؟ ام سلمه شاهد اهل بیت سر ماجرای فدکه. وقتی خلیفه شاهد خواست، ام سلمه اومد گفت من خودم از پیامبر شنیدم که فدک مال فاطمه است، که مجبور شد کاغذ فدک رو بده، که فدک داد از اون یه چشمکی زد به اون یکی، اون اومد توی کوچه گره پاره کرد. گفت من جلو جمع اینو مجبورم دیگه، شاهد آوردم. نمیتونم بگم زن پیغمبر دروغگوه، بگم زن پیغمبر دروغگوه، دختر خودم هم زن پیغمبره، دختر تو هم زن پیغمبره. بله، این از ام سلمه. رسول خدا فرمود، ببین یعنی از لسان افرادی نقل کردن که به اهل بیت نزدیکن، جعل کردن. به زودی پیشوایان و حاکمانی خواهند آمد که برخی از شما آنها را میشناسید، برخی هم نمیشناسید. هر کی آنها را شناخت از آنها برائت میجوید و هر کسی که نشناخت سالم میماند، عیبی بر او نیست. اما وای به حال کسی که به کارهای آنها راضی باشد و تبعیت کند، یعنی در گرانشون شریک است. گفتن آیا با آنها بجنگ؟ نه 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 نه، تا زمانی که نماز میخوانن نجنگید. نمازی نماز نجات بخشه، هر کاغذی بکن دوره نماز بخون، هیچ حق نداره، قفل این مرحله دیگه از کار میفته. این هم جالبه خدمت شما عرض کنم، گفتم صحیح مسلم اومد و اینا صحیح ها، اینا من وقت نیست بگم کیا گفتن این صحیح هازا صحیح اون علا شرط شیخین نمیدونم چه اینا همه رو گفتن. مسند احمد ابن حنبل، در آینده امیرانی خواهند آمد که با آنها نرم برخورد میکنید و به آنها اطمینان دارید، و امیرانی خواهند آمد که از آنها متنفرید و با آنها سخت برخورد میکنید. گفتم با آنها به جنگ خیر، تا زمانی که نماز میخوان. این یکی دیگه شاهکاره، موجم کبیر طبرانی میگه رسول خدا فرمود امیران و حاکمان خود را اطاعت کنید هر طوری که باشه. اگر آنها شما را به کارهایی که من آوردم دستور دادن، هم آنها پاداش میارن هم شما به خاطر اطاعت از آنها، و اگر به کارهای امر کرد که من آن را نیاوردم، گناهان به گردن آنهاست و شما بری و ذمه هستید. هنگامی که شما خدا را ملاقات میکنید میگویید خدای به ما ظلم نشود، ندا میرسد که ظلمی در کار نیست. شما میگویید خدای رسولان را فرستادی، ما به اذن شما اطاعت کردیم، و برای ما خلفای گماردی، آن را نیز به اذن تو اطاعت کردیم، و بر ما امیرانی را امارت دادی، پس به خاطر تو از آنها اطاعت کردیم. گفته میشود راست گفتید، گناه آنها به گردن شما نیست و شما از آنها مبرایید. یه توضیح دادن، خدا توضیح شد. یعنی میخواست قبلش بزنه آسفالتشون کنه، نه نه درست میگید، ما اینو لحاظ نکرده بودیم، نکته ظریفی بود، احسن باش. فرشته ها استاپ، صبر کنید. رسول خدا میگه، رسول خدا ما را موعظه بلیغ فرمود، به گونه که چشم ها گریان و دل ها از آن ترسان گشت. شخصی گفت ای رسول خدا، این موعظه شما موعظه وداگونه است؟ و شبیه کسایی که میخوان از دنیا برن داری روزه میخونی؟ چه دستور میفرمود؟ فرمود بر شما باد که از کسی که خداوند را متولی امر شما کرده است اطاعت کنید و سخنش را بشنوید، هر چند او برده ای از سودان باشد، ان کان عبدا حبشیا. هر کی حاکم شد چشم آگاه باشید، افرادی از شما که باقی میمانند بعد از من اختلافات بسیاری را میبینند، پس کسی این زمان را درک کند به سنت من و سنت خلفای هدایت شما تبصره کند. یه هایپر شاهکارم بخونم برای امشب بس. حذیفه دوباره حذیفه از پیامبر شد. رسول خدا عرض کردم ما در راه شر، گمراهی و جاهلیت بودیم، خداوند برای ما خیر، یعنی شما نیکی و اسلام آورد. آیا پشت این خیر شری هم به ما میرسد؟ فرمود آری. عرض کردم آیا بعد از آن شر خیری هم میرسد؟ فرمود آری. عرض کردم چگونه؟ فرمود بعد از من امام پیشوایانی خواهند بود که به هدایت رهنمون نمی کنند، کسی آدم های بد میان بعد از من، خب، و به سنت من عمل نمی کنند. در بین آنها مردانی هستند که قلوبشان قلبهای شیطان و جسمشان جسم آدم است، یعنی شیطان بر شما حاکم میشه. خب این صحیح مسلم آورده ها، همینو معلومات بزنید، مثلا بگید جون مادر بیانه که قلبهای شیطان داشتن بگو کیا. میگه شبیه آدمن اما روح شیطانه، حلول کرده تو اینا. از کنه وظیفه ما در این هنگام چیست؟ فرمود فرمان بردار و مطیع امیر باش، و سخنش را بشنو، اگرچه تو را بزند، اموالت را بگیرد، فرمان بردار و مطیع باش. باز از صحیح مسلم، از رسول خدا سوال کردم ای پیامبر، اگر امیرانی بر ما حاکم شدن که حق خودشان را از ما بگیرن ولی حقی را که ما میخواییم به ما ندهن، تکلیف ما چیست؟ پیامبر رویش را برگردان اتنا نکرد. باز سوال کردم، رویش را برگردان تا میگه اشعث ابن قیس، که بابا این که واضحه دیگه، این که سوال نداره که، بعد برفشون گوش کنی، بودو بردون بلوازید گمجی گو، بودو بردون، خوش اومدی. تا یه سرفصلی برسونم دو ستا رو باید بخونم. موجم کبیر طبرانی، رسول خدا فرمود از پیشوانتان اطاعت کنید و با آنها مخالفت نکنید، زیرا اطاعت از آنها اطاعت از خداست، نافرمانیشون هم نافرمانی از خداست، چرا که خداوند مرا فرستاده تا مردم را به سوی خدا از طریق حکمت و موعظه نیکو فرا بخوانم، پس اگر کسی در این جهت جانشین من باشد، او از من است و من از او هستم، و من خلفنی فی ذلک فهو منی و انا من، هر کی حرف منو گوش کرد. آقا ببخشید، حاکم ظالم، اون چیزی که ما شنیده بودیم حسین و منی و انا من حسین. ببین جعل رو میبینید، یعنی دو تا پارادایم فکری کاملا متفاوته. چه نتیجه اینها بعد از 1400 سال قبلترش هم بوده؟ میشه مدافع حرم و داعشی، میشه مدافع حرمی که همین روزا تفحص شد، سرشو بریدن تو سوریه، قشنگ روی نی زدن، روی لوله آب زدن، شهید اسکندری که پیکر متحرشون تفحص شد، فیلمش هم از داعشی هم موقع پخش کردن. عجب، بمیری پاشی 1000 سال در هر نفس 1 میلیارد شکر کنی برای داشتن امام حسین، کمه کمه. حالا شما جا خدا یکی به تو مجلس امام حسین باش چیکار میکنی؟ میگه آقا چی میخواد؟ این وارد حرم الله شده، این در این عقلانیت زنده است، در این اخلاق زنده است، این برده شهواتش نیست، این هدف وسیله رو براش توجیه نمی کنه، این هیهات من الذله میگه. برای همچین کسی مرگ با شرف، با عزت شرافت داره، با زندگی با ننگ. برای همین دستگاه ابا عبدالله خطرناکترین و مخوفترین دستگاه برای مستکبره. مستکبر دنبال اینه که عزای امام حسین برچینه. چرا باید بترسه؟ همش خوبه، همش اخلاقیاته که. نه، خطرناکه، ریشه‌ای در تضاده. الان الهام علیف چیکار میکنه؟ جمهور آذربایجان پرچم یا حسین در خونه‌شون زده، پلیس میاد میگیره میبره. کمیران دیدید که اتفاقی به سر این دو تا خانم افتاده امروز؟ من واقعا یعنی تأسف کردم، یه زنه اومده پوشیه زده وایستاده رو دیوارش، خودش با دست فراش نمیشه یا حسین دیوار تو حیاتش، بعد پلیس اومده میره، بعد ترسیدن رفتن تو، داره داد میزنه، میگه آی به ترکی میگم، ترکا خودم میفهمن چی میگه، میگه کوفه اهل سس هموز، یا همتون اهل کوفه اید، چی نوشتم مگه رو این دیوار؟ نوشتم یا حسین، چیز مگه نوشتم؟ بعد زنه رو برشن بردن پلیس، برگشتن چون اونو با یا حسین با قرمز، کلش رنگ قرمز کردن، یعنی اومدن اونو پاک کردن. آقا چرا رو دیواری که بنویسی یا حسین خطرناکه؟ اینه. پس تا جایی که میتونید بگید یا حسین، تا جایی که میتونید رو خونه هاتون پرچم یا حسین بزنید. بزنید، به بچه هاتون یاد بدید. نماد امام حسین رو تنتون بکنید. که کسی که این کارو بکنه حسابش با خداست، و کسی که مخالفت کنه بیسته در مقابل این هم حسابش با خداست. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بيننا. خدای تو رو سوگندت میدیم به این خونهای به ناحق ریخته شده، ما رو حسینی نگهداری و حسینی بمیرانی. صلواتت بفرما.